صفحه 1159. گفت: البته نخواهم گذاشت. گفتم: پس آنان را به حکم قانون موظف خواهی ساخت که خصوصاً در هنگام جوانی از آن تربیت به حد کمال بهره‌ور گردند تا دانا به معنی راستین شوند و بتوانند از عهده سؤال و جواب چنان که شایسته است برآیند. گفت: این قانون را به یاری تو وضع خواهم کرد. گفتم: اکنون تو نیز معتقدی که دیالکتیک چون تاجی است بر سر همه دانش‌ها و مرد خردمند هیچ دانشی را برتر از آن نمی‌تواند بشمارد، زیرا حد نهایی دانش همان است. گفت: آری، لااقل به نظر من چنین می‌آید. گفتم: وظیفه‌ای که اکنون در پیش داری این است که تصمیم بگیری که کدام کسان را باید از آن دانش‌ها بهره‌ور سازی و در این راه به کدام روش باید پیش بروی. گفت: راست است. گفتم: به یاد داری کدام تبایع را برای زمامداری برگزیدیم و چه شرایطی برای آنان در نظر گرفتیم؟ گفت: البته به یاد دارم. گفتم: پس کسانی که به این منظور برمی‌گزینیم اولا باید دارای آن خصائص فطری باشند که در جای خود بیان کرده ایم، یعنی باید علاوه بر دلیری و مردانگی تا حد امکان از زیبایی جسمی برخوردار باشند. در ثانی باید استعدادهایی که برای بهره گرفتن از آن دانش‌ها ضروری است در وجودشان فراهم باشد. پرسید: مقصودت کدام استعداد هاست؟ گفتم: یکی این که باید دارای حدت ذهن باشند تا دانشها را به آسانی فراگیرند. روح آدمی از کار علمی و معنوی به مراتب زودتر خسته می شود تا از کار بدنی، زیرا زحمت کار علمی تنها متوجه روح است و تن در آن دخالتی ندارد. گفت: درست است. گفتم: دیگر این که باید حافظه نیرومند داشته باشند و در آموختن کوشا و ثابت قدم باشند و از کار و کوشش لذت ببرند، چه اگر از این استعدادها بی بهره باشند، نخواهند توانست علاوه بر کارهای بدنی رنج فرا گرفتن دانش را نیز تحمل کنند. گفت: حق با توست. کسی که طبیعتی مستعد ندارد نمیتواند باری بدین سنگینی را به مقصد برساند. گفتم: چنان که پیشتر گفتیم، فلسفه امروز بدان سبب بدنام شده و در معرض ریشخند قرار گرفته است که مشتی مردمان نالایق بیان که از استعدادهای لازم بهره‌ور باشند به آن روی آورده اند. تبایع فاسد و بی استعداد نباید سر و کاری با فلسفه داشته باشند، زیرا فلسفه خاص تبایع اصیل و شریف است. پرسید: مقصودت از این سخن چیست؟ گفتم: کسانی که به فلسفه می پردازند اولا نباید در کار بلنگند، یعنی نباید جزئی از کار را دوست بدارند و از جزء دیگر بیزار باشند. لنگ کسی است که به ورزش، شکار و دیگر کارهای بدنی اشتیاق دارد ولی از آموختن و گفت و شنود و پژوهش گریزان است. همچنین است کسی که همه کوشش و اشتیاق خود را وقف کار معنوی کرده است. گفت: درست است. گفتم: در ثانی در عشق به حقیقت نباید لنگ باشند. اینان کسانی هستند که از دروغ عمدی بیزارند، یعنی خود دروغ نمیگویند و از شنیدن دروغ خشمگین میشوند، ولی در این حال دروغ غیر عمدی را به راحتی تحمل میکنند و اگر کسی نادانی آنان را برملا سازد بر خود خشم نمیگیرند، بلکه چون خوکی از غلطیدن در منجلاب نادانی لذت میبرند. گفت: راست است. گفتم: گذشته از این باید کسانی را که از شجاعت و خیشتنداری و بزرگ منشی و دیگر قابلیت‌های انسانی به راستی بهره‌مندند، از کسانی که تنها به داشتن آنها تظاهر می‌کنند تمیز داد. اگر فرد یا جامعه‌ای از این تشخیص ناتوان باشد، آن فرد با دوستانی لنگ و ناقص الخلقه خواهد آمیخت و آن جامعه به دست زمامدارانی لنگ و ناقص الخلقه خواهد افتاد. گفت: درست است. گفتم: پس باید در همه این نکات احتیاط لازم را به جا آوریم، چه اگر کسانی که به تربیتشان همت می‌گماریم و به آموختن و تمرین وادار می‌کنیم در روح و جسم سالم باشند، حتی دیکه یعنی خدای سرزنش نیز ما را ملامت نخواهد کرد و دولتی که بنیان می‌گذاریم و قانون اساسی که برای آن وضع می‌کنیم آسیبی نخواهد دید. ولی اگر کسانی را بگزینیم که فاقد آن خصائص باشند، نتیجه به عکس خواهیم گرفت و فلسفه بدنامتر از امروز خواهد شد و در معرض استهزای بیشتری قرار خواهد گرفت. گفت: چون این نتیجه بسیار شرم‌آور است. گفتم: راست است، ولی متوجه هستی که در این لحظه خود من نیز در خور استهزا هستم؟ پرسید: چرا؟ گفتم: برای اینکه فراموش کردم که بحثی دوستانه می کنیم و یک بار حرارتی بیش از اندازه به خرج دادم. علت آن است که در اثنای سخن چشمم به فلسفه افتاد و چون دیدم که چگونه از روی تحقیر پای مالش می کنند، اختیار سخن از دستم به در رفت و به آنان که گناه این وضع را به گردن دارند سخت تاختم و سخنانی ناهنجار به زبان آوردم. گفت: نه، به نظر شنوندگان چنین نیامد. گفتم: شاید، ولی به نظر خود من که گوینده ام چنین آمد. نکته دیگری هم هست که نباید فراموش کنیم. نخستین بار که به انتخاب زمامداران پرداختم، سالخوردگان را برای این منظور در نظر گرفتیم. ولی اکنون نباید چنین کنیم و گفته یه سولون را نباید بپذیریم که میگوید آدمی در پیری هم چیزهای فراوان میتواند بیاموزد. زیرا پیران در آموختن ناتوانترند تا در دویدن. کار سنگین و پیوسته کار جوانان است. گفت: درست گفتی. گفتم: از این رو حساب و هندسه و دانش‌های دیگر را که مقدمه‌ای برای دیالکتیکند، باید از سنین جوانی به آنان بیاموزیم. ولی روش تدریس نباید چنان باشد که درس خواندن صورت اجبار به خود گیرد. پرسید: چرا؟ گفتم: برای روح شریف و آزاد، آموختن نباید با ترسی بندوار توأم باشد. کار بدنی را با زور و اجبار میتوان انجام داد، ولی دانشی که به ضرب چوب آموخته شود در روح دوام نمیپذیرد. گفت: راست میگویی. گفتم: پس دوست گرامی به هوش باش تا در آموزش کودکان به زور و اجبار توسل نجویی، بلکه باید روشی پیشگیری که فرا گرفتن دانش صورت بازی و تفریح یابد. چه تنها در این صورت می توانی ببینی که هر کدام از آنان برای چه کاری ساخته شده است. گفت: درست است. گفتم: به یاد داری که گفتیم نوجوانان را باید به میدان جنگ ببریم تا از پشت اسب نبرد سپاهیان را تماشا کنند و حتی اگر خطری جدی در میان نباشد، باید آنان را وارد میدان معرکه کنیم تا زد و خورد مردان جنگی را از نزدیک ببینند و چون سگان جوان مزه خون را بچشند. گفت: البته به یاد دارم. گفتم: هر جوانی را که چه در کار بدنی، چه در آموختن و چه در برابر خطر ثباتی بیشتر از دیگران نشان دهد، باید در سلک برگزیدگان درآوریم. پرسید: در چه سنی؟ گفتم: از هنگامی که دوره تربیت بدنی پایان می‌یابد. در آن دوره خواه مدت آن 2 سال باشد و خواه 3 سال، فرا گرفتن دانش امکان پذیر نیست، زیرا با تنی خسته و چشمان خواب‌آلود نمی توان دانش آموخت. علاوه بر این جوانان باید در آن دوره از عهده آزمایشی اساسی برآیند، یعنی نشان دهند که در ورزش و کشتی به حد کافی پیش رفته اند. گفت بیگمان. گفتم پس از گذشتن آن دوره، یعنی از 20 سالگی، جوانان برگزیده مقامی برتر از دیگران خواهند یافت و دانش‌هایی که در کودکی با نظمی خاص آموخته اند، این بار به صورتی منظم که نمودار یگانگی و پیوستگی آنها با یکدیگر است، به آنان عرضه خواهد شد تا بتوانند خیشی و پیوندی را که همه دانش‌ها با یکدیگر و همچنین با هستی راستین دارند، دریابند. گفت آری، تنها این گونه آموزش است که در روح ریشه می‌دواند و دوام می‌پذیرد. گفتم همین آموزش بهترین آزمایشی است برای اینکه معلوم شود آیا جوانی استعداد لازم برای دیالکتیک دارد یا نه. کسی که بتواند آن خیشی و پیوند را دریابد دارای استعداد دیالکتیک است، و آن که از دریافتن آن ناتوان باشد از این استعداد بی بهره است. گفت موافقم. گفتم پس باید در این نکته بسیار دقیق باشی و کسانی را که از آن استعداد بهره کافی دارند و در فرا گرفتن دانش و در میدان جنگ و همچنین در پیروی از قوانین ثباتی بیشتر از دیگران دارند در نظر بگیری، و چون جوانان برگزیده به 30 سالگی برسند، این گروه را از میان آنان جدا کنی و در مقامی برتر قرار دهی و سپس در دیالکتیک بیازمایی تا ببینی از آن میان کدام یک قادر است به اینکه بیاری جستن از نیروی بینایی و دیگر حواس به سوی هستی راستین گام بردارد. دوست گرامی، در این مرحله دقتی فوق‌العاده لازم است. پرسید چرا؟ گفتم مگر نمی‌بینی که امروز دیالکتیک چه بیماری خطرناکی با خود می‌آورد؟ پرسید کدام بیماری؟ گفتم کسانی که با دیالکتیک سر و کار دارند سر به طغیان برمی‌دارند و به هر نظم و قانونی پشت پا می‌زنند. گفت راست است. گفتم ولی آیا این امر تعجبی دارد و نباید آنان را به دیده اغماز نگریست؟ پرسید به چه علت؟ گفتم بهتر است پاسخ تو را با تمثیلی بدهم. فرض کن کودکی در خانواده نامدار و توانگر در میان گروهی از چاپلوسان بزرگ شود. چون به سن بلوغ رسد با خبر شود که فرزند کسانی که تاکنون پدر و مادر خیش میپنداشت نیست، ولی پدر و مادر خود را نیز نشناسد. آیا می توانی رفتار آن کودک را در برابر آن کسان و همچنین در برابر چاپلوسان پیش از کشف حقیقت امر و بعد از کشف آن در ذهن خود مجسم سازی؟ یا میل داری نخست من نظر خود را بگویم؟ گفت آری، تو بگو. گفتم گمان من این است که او پیش از آن که به حقیقت امر پی ببرد، کسانی را که پدر و مادر و خیشاوند خود میپندارد به مراتب بیش از چاپلوسان دوست خواهد داشت و اگر ایشان روزی در تنگنا بیفتند به یاری ایشان خواهد شتافت و هرگز ایشان را نخواهد آزرد و در امور مهم سر از فرمانشان نخواهد پیچید. گفت به احتمال قوی چنین خواهد بود. گفتم ولی همین که از حقیقت امر با خبر شد، محبت و احترامش نسبت به آنان به سستی خواهد گرایید و دلبستگیش به چاپلوسان بیشتر خواهد گردید، به مراتب بیش از پیش در برابر آنان تسلیم خواهد شد، به میل آنان رفتار خواهد کرد و علناً با آنان هم نشین خواهد گردید، حتی اگر دارای اصالتی ذاتی نباشد به کسانی که تا آن زمان پدر و مادر خود میپنداشت پشت خواهد نمود. گفت درست است، ولی این تمثیل چه ربطی به دوستداران دیالکتیک دارد؟ گفتم ما از کودکی معتقداتی خاص درباره عدالت و زیبایی داریم. پیوسته به ما گوش زد کرده اند که آنها را چون پدر و مادر خود محترم شماریم و از آنها پیروی کنیم. گفت درست است. گفتم از سوی دیگر تمایلاتی به عکس آنها داریم که برای ما منشأ لذتند. این تمایلات روح ما را با چاپلوسی به سوی خود می‌خوانند و وادارش می‌کنند که در برابر آنها تسلیم شود. کسی که در هر کار اندازه نگاه می‌دارد به وسوسه تمایلات از راه به در نمی رود و خود را تسلیم آن چاپلوسان نمی کند، بلکه معتقداتی را که پدر و خانواده در درون او جایگزین ساخته اند محترم می شمارد و از آنها پیروی می کند. گفت درست است. گفتم ولی روزی می رسد که به تردید می افتد. کسی سؤالی دیالکتیکی از او می کند. مثلا می پرسد عدالت چیست؟ یا زیبایی چیست؟ اگر در جواب همان را که تاکنون آموخته است بیان کند، سؤال کننده با استفاده از استدلال دیالکتیکی گفتار او را چندین بار و هر بار به نوعی دیگر رد می کند و سرانجام این اعتقاد در او پیدا می شود که هر عملی هم عادلانه است و هم ظالمانه و همه مفهوم های دیگر نیز اعم از زیبایی و خوبی که در نظر وی آن همه قدر و اعتبار دارند از این وضع مستثنا نیستند. گمان می‌کنی او از آن پس آن مفهوم‌ها را باز به دیده احترام خواهد نگریست؟ گفت بدیهی است که احترام پیشین را نسبت به آنها نخواهد داشت. گفتم اگر در این حال که به همه آن اصول و مفهوم‌ها بی‌اعتنا شده است نتواند حقیقت را پیدا کند، آیا به تبع به سوی زندگی دیگری که تمایلات نفسانی چاپلوس به او نشان می‌دهند روی نخواهد آورد؟ گفت بدیهی است. گفتم یعنی سر به طغیان برخواهد داشت و به همان قوانینی که پیش از آن محترم می‌شمرد پشت پا خواهد زد؟ گفت آری. گفتم پس می‌بینی بیماری جوانانی که با دیالکتیک سر و کار پیدا می‌کنند کاملا طبیعی است و چنان که پیشتر گفتم باید آنان را به دیده اغماز نگریست. گفت و به دیده ترحم. گفتم برای اینکه جوانان 30 ساله تو سزاوار این ترحم نشوند باید هنگامی که آغاز به آموختن دیالکتیک می‌کنند کمال دقت و احتیاط را به کار ببری. گفت تردید نیست. گفتم همین خود احتیاط بزرگی بود که نوجوانان را از پرداختن به دیالکتیک باز داشتیم. گمان می کنم توجه پیدا کرده باشی که نوجوانان هنگامی که نخستین بار مزه دیالکتیک را می چشند آن را وسیله‌ای برای بازی و تفریح می سازند و با تقلید از ارباب جدل پیوسته می کوشند گفته های دیگران را رد کنند و مانند طول سگها لذت می‌برند از اینکه پای هر رهگذری را بگزند. گفت راست است، از این کار لذت فراوان می‌برند. گفتم ولی پس از آنکه با این روش بطلان گفته‌های کسان بسیاری را ثابت کردند و گفته‌های خودشان نیز توسط کسان بسیاری رد شد، سرانجام به آنجا می رسند که هیچ یک از اصولی را که پیش از آن محترم می شمردند باور نمی توانند داشت. همین امر سبب شده است که هم خود آنان رسوا شوند و هم فلسفه بدنام گردد. گفت بی تردید درست است. گفتم ولی جوانانی که به سن کمال نزدیک شده باشند از این گونه دیوانگی ها کناره خواهند جست. به دیالکتیک خردمندانه عشق خواهند ورزید و از کسانی تقلید خواهند کرد که به راستی در جستجوی حقیقتند، نه از آنان که همواره با کلمه ها بازی می کنند و از روی شوخی و تفریح در رد گفتار دیگران می کوشند. در نتیجه هم خود در خور تحسین و احترام خواهند بود و هم فلسفه و دیالکتیک را در انظار مردم محترم خواهند ساخت. گفت راست است. گفتم احتیاط دیگر این بود که گفتم دیالکتیک را در دسترس کسانی باید گذاشت که علاوه بر استعداد طبیعی ثبات قدم دارند و در هر کار جدی هستند. مراد من این است که مانند امروز هر نامحرمی با دیالکتیک سر و کار پیدا نکند. گفت واضح است. گفتم آموزش دیالکتیک باید مانند تربیت بدنی با جدیت تمام و بی انقطاع صورت گیرد و در این دوره جوانان نباید به کاری دیگر مشغول شوند. گمان می‌کنی دو برابر زمانی که برای تربیت بدنی در نظر گرفتیم برای آموزش دیالکتیک کافی است؟ پرسید مقصودت 6 سال است یا 4 سال؟ گفتم بهتر است 5 سال در نظر بگیریم. همین که این دوره به سر آمد باید آنان را دوباره به درون غار بفرستیم و موظف کنیم چه در میدان جنگ و چه در امور دیگر رهبری کارهایی را که خاص جوانان است به عهده گیرند و در تمرین و تجربه از دیگران عقب نمانند. ولی در این مرحله نیز باید آنان را به دقت بیازماییم تا معلوم شود آیا در برابر وسوسه هایی که از هر سوی به آنان روی می آورد پایداری می ورزند یا از پای در می آیند. گفت برای این مرحله آزمایش چند سال در نظر می گیری؟ گفتم 15 سال. چون 50 سال شوند باید افرادی را که چه در کسب شناسایی و چه در عمل از بوته آزمایش نیک در آمده اند به سوی هدف نهایی رهبری کنیم و وادار سازیم که روشنترین نیروی روح خود را به سوی آن روشنایی اصلی و اولا که روشنی هر چیزی از اوست متوجه سازند. و پس از آنکه به دیدار خود خوب نایل آمدند آن را سرمشق خود قرار دهند و به پیروی از آن زندگی جامعه و افراد جامعه و همچنین زندگی شخصی خود را سامان بخشند. اینان بیشتر اوقات خود را صرف فلسفه خواهند ساخت، ولی چون نوبتشان فرارسد موظف خواهند بود یکی پس از دیگری بار زمامداری کشور را به دوش گیرند. آن هم نه برای اینکه شیفته مقامند، بلکه بدان جهت که زمامداری را وظیفه‌ای ضروری می شمارند. تکلیفی که بعد از آن خواهند داشت این است که جوانان را تربیت کنند و مردانی چون خود به بار آورند و به جای خود به پاسداری جامعه بگمارند و خود راه جزیره سعادتمندان پیش گیرند و در آنجا مقام کنند. دولت نیز موظف خواهد بود بناهایی به یاد آنان بسازد و جشنهای قربان برپا کند و آنان را اگر خدای دلفی اجازه دهد چون نیمه خدایان پرستش کند وگرنه در شمار مقدسان و سعادتمندان درآورد. گفت سقراط چون پیکرتراشی استاد تصویری زیبا از مردان زمامدار ساختی. گفتم و از زنان زمامدار گلافکن گرامی. زنانی هم که طبیعت استعداد لازم را در نهادشان گذاشته است در خور همین مقامند. گفت راست است. در جای خود گفتیم که زنان در هر کار با مردان شریک خواهند بود. گفتم اکنون تصدیق می کنید که طرحی که از دولت ایدئال و قانون اساسی آن ریختیم لاف و هزیان نیست؟ اجرای این طرح البته دشوار است ولی محال نیست. برای اینکه این طرح به مرحله اجرا درآید باید چنان که گفتیم دوستان راستین دانش یعنی فیلسوفان خواه یک تن و خواه چند تن به مقام زمامداری برسند و زمام امور جامعه به دست کسانی بیفتد که جاه و مقام ظاهری را در نظرشان مقداری نیست. بلکه راستی و پاداش راستی را به مراتب برتر از آن می دانند و عدالت را برترین و ضروری ترین چیزها می شمارند تا کمر به خدمت جامعه بندند و برای خود دولتی نو به وجود آورند. پرسید از چه راه؟ گفتم از این راه. همه شهر نشینان را که بیش از 10 سال دارند به روستاها می فرستند و کودکان را در شهر نگاه می دارند و به روشی به عکس آنچه امروز مرسوم است، یعنی مطابق آداب و قوانین خود چنان که به تفصیل بیان کرده ایم تربیت می کنند. از این راه به زودی و آسانی می توانند دولتی را که وصف کردیم و قوانینش را تشریح نمودیم پدید آورند، دولتی که هم برای خود سودمند باشد و هم مردمانی را که در سایه آن زندگی می کنند به سعادت برساند. گفت راست می گویی، تنها چنین دولتی می تواند مردمان را به سوی سعادت رهبری کند. گمان می کنم راه عملی ساختن آن را نیز خوب نشان دادی. گفتم پس معتقدید که توضیح ما درباره دولت خوب و مردمانی که شبیه به آن و در خور آنند کامل است؟ تصویر روشنی از آن مردمان را نیز در برابر چشم خود می‌بینید؟ گفت آری، تصویری که ساختی در کمال روشنی است و این موضوع به اندازه کافی تشریح شد. صفحه 1170 کتاب هشتم. گفتم بسیار خوب گلاوکن گرامی، بگذار نکاتی را که درباره آنها توافق کرده ایم بار دیگر به یاد بیاوریم. نخست این که در دولت مورد نظر ما که یگان دولت کامل است، زنان و کودکان میان همه مشترکند و همه از تعلیم و تربیتی مشترک برخوردار می شوند. دوم اینکه چه در هنگام جنگ و چه در زمان صلح همه دوشا دوش یکدیگر کار می کنند. سوم اینکه زمامداران دولت کسانی هستند که چه از حیث دلبستگی و اشتغال به دانش راستین و چه از لحاظ جنگاوری بر همه افراد جامعه برتری دارند. گفت آری، در این نکته ها به توافق رسیده ایم. گفتم این نکته را نیز هر دو پذیرفتیم که زمامداران دولت پس از آنکه بدین مقام برگزیده شدند، سپاهیان را از دیگر مردمان جدا خواهند کرد و در خانه هایی که وصف کرده ایم جای خواهند داد. در آن خانه ها چنان که گفتیم هیچ کس اتاق یا انباری خصوصی نخواهد داشت، بلکه همه چیز میان همه سپاهیان مشترک خواهد بود. درباره تملک اموال و وسایل زندگی نیز اگر به یاد داشته باشی قواعدی برقرار کردیم. گفت آری، به یاد دارم که گفتیم هیچ یک از سپاهیان مانند امروز مال شخصی نخواهد داشت، بلکه مایحتاج سالیانه آنان را مردم کشور همساله در ازای خدمت پاسداری و سربازی به آنان خواهند داد تا پاسداران کشور بتوانند فارغ از هر گونه نگرانی به پرورش روح خود بپردازند و در این حال وظیفه پاسداری را که به عهده دارند انجام دهند. گفتم درست است. اکنون که همه این نکته ها روشن شده است، بگذار به یاد بیاوریم که موضوع اصلی بحث ما چه بود و در آن بحث به کجا رسیده بودیم و این نکته ها را به چه مناسبت به میان آوردیم تا بتوانیم رشته سخن را از همانجا که رها کردیم دوباره به دست گیریم و در بحث پیش برویم. گفت این کار دشواری نیست. تو پس از آن که از توصیف دولت کامل فارغ شدی، گفتی که این دولت نمونه دولت خوب به تمام معنی است. همچنین فردی را که از هر حیث شبیه به آن دولت باشد، نمونه انسان خوب به تمام معنی شمردی. گرچه بعد معلوم شد که می توانستی آن دولت و آن فرد را به تفصیلی بیشتر و به بیانی رساتر تشریح کنی. سپس گفتی دولت خوب به معنی راستین همین است، در حالی که انواع دیگر حکومت ها همه بد و ناقصند.